بامدادی مجله بامدادی
صبح جمعه شما بخیر شنونده عزیز. امروز 29 می سال 2009 است. هفته کاری آخرین ماه می هم دارد انجام می شود. من خیرامون بقازاده امروز با تمنای روز و روزگاری خوش به یکایک شما شنونده عزیز شما رو به شنیدن نوی مجله بامدادی دعوت می کنم. حالا در دوشنبه ساعت 6 بامداد است و چند لحظه بعد همکارم کیو مرسیاتو هم از استودیوی دوشنبه با ما همراه می شود. اما حالا توجه کنید به خبرهای آخرین ساعت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که اسرائیل باید بنیاد شهرک‌های یهودی نشین را در کرانه غربی به نشان یک سازش صلح فراگیر خاورمیانه خاتمه دهد. رهبری آمریکا گفت که فلسطینی‌ها هم باید در نوبت خود برای تامین امنیت در این منطقه سهمی بیشتر گذارند. اوباما گفت:
موافق خریطه راه هر یک جانب عهده‌داری های خود را دارد. وظیفه های اسرائیل عبارت از آن است که بنیاد شهرک ها را خاتمه داده شرایط ایجاد یک دولت واقعی فلسطین را فراهم آورد. برای جانب فلسطین خیلی مهم و ضرور است که تلاش هایش را در امر تأمین امنیت در کرانه غربی ادامه دهد.
باراک اوباما با چنین سخنها در اتاق کاری خود در حضور رهبری فلسطین محمود عباس سخنرانی کرد. دو رهبر در روز ملاقات کردند که اسرائیل طلب آمریکا را برای مسدود کردن کارهای ساختمانی در کرانه غربی رد کرد. ترکیش بمبای در مسجد زاهدان ایران دست کم 15 نفر را کشته و 50 نمازگزار دیگر را مجروح بر جای گذاشت. ولایت جنوب و شرقی سیستان و بلوچستان نزدیک به مرز پاکستان و افغانستان بوده، وضع امنیتی مرکزی ماموری آن شهر زاهدان چون خطرناک ارزیابی می شود. اینجا حادثه های برخورد پلیس با قاچاقبران مواد مخدر زیاد مشاهده می شود. رئیس ولایت سیستان و بلوچستان علی محمد آزادی در یک صحبت تلویزیونی راجع به ترکیش امروزه مسجد گفت:
هنگام از نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یه بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند و تا الان 15 شهید شناسایی شدن و حدود 50 نفر هم مجروح داریم که مجروح ها به بیمارستان های مختلف شهر انتقال داده شدن.
و افزود که احتمالاً ترکیش مذکور با هدف خلل‌دارسازی وضع امنیتی در پیشروی انتخابات رئیس جمهوری 12 ایون تشکیل شده باشد. هنوز عاملان این ترکیش مشخص نشده است، اما به قول آزادی چند نفر با احتمال دست داشتن در این ترکیش بازداشت شدند. دومای خبرها. نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه اندری نیستیرنکا در رابطه با حمله شب 25 و 26 می به یک پاسگاه در مرز ازبکستان و قرغیزستان گفت بنا به یکی از فرضیه ها حمله خان‌آباد را جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان انجام دادند. بنا بر معلومات دیگر مسئولیت این حمله را سازمان محلی تروریستی توهل کماشنای جهادی اسلامی بر عهده گرفته است. اندری نیستیرنکا گفت جانب روسیه تحول وضع در وادی فرغانه را که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان جایگیر است با توجه نظاره میکند و افزود در این وادی قرار معمول افرادگرایان مذهبی به قدر کافی فعال می باشند. نماینده وزارت امور خارجه روسیه دعوت کرد که به هر نوع اخبار و گزارش رسیده از این منطقه حد الامکان با احتیاط مناسبت شود. مقامات وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان از بالاروی قیمت مواد سوخت در کشور اطلاع دادند. با گفته این وزارت تنها در یک هفته اخیر ارزش یک لیتر بنزین تا 30% بالا رفته است. یعنی اگر قبلا بهای یک لیتر بنزین وابسته به نوش از 2.30 درهم تا 2.80 درهم ارزش داشت، حالا آن به 3.60 درهم برابر شده است. وزارت اقتصاد گران شدن بهای بنزین در تاجیکستان را به بی‌قرب شوی سامانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی وابسته می داند. همه سالا تاجیکستان برای برآورده ساختن احتیاج های بنزینی خود از خارج بیش از 400 هزار تن مواد سوخت وارد می کرده است. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه ترکش دو بمب در شهر شمال غربی پشاور دیروز دست کم 5 نفر کشته و تقریبا 100 کس مجروح شدند. در فرصت کوتاهی بعد این ترکش ها پلیس گفت که مرگ طلب احتمالی در یک حمله بالای پاسگاه پلیس در بیرونی شهر 4 افسر پلیس را کشته بر جای گذاشت. این حادثه ها در حالی است که روز چهارشنبه در نتیجه ترکش ماشین بمب گذاری شده در لاهور 24 نفر کشته و 300 تن مجروح گردیدند. طالبان ادعا کردند که آنها به این شکل از عملیات ارتش در وادی شمال و غرب سوات انتقام گرفتند. و شنونده عزیز، این حالا چند خبری بود که تا این لحظه دسترسی ما شد، ولی خبرهای بیشتر رو شما میتوانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. اسم این سایت رو یادآور میشم: ozodi.org یا ozodi.tj. و مجله بامدادی ما ادامه دارد. و در این برنامه توجه کنید به مطالب زیر. سه افسر نیروهای مرزبانی ناحیه دروز در کمک به معامله قاچاقبران افغان متهم شدند. امام علی رحمان وجود مشکل فساد و رشوه‌خوری را از مشکل اصلی کار نیروهای مرزبانی و انتظامی تاجیکستان عنوان کرده است. سازمان اوفی بین الملل از وضع حقوق انسان در تاجیکستان نگران است و نامزدهای اصلاحات طلب در ایران تلاش دارند توسط واسطه های نوی مخابرات دل رای دهندگان خاموش را به دست آورند. و درباره این همه حالا بعد تفصیل صحبت میکنیم. شنونده عزیز، اخیراً در رسانه‌های خبری تاجیکستان خبری بازداشتن سه افسر نیروهای مرزبانی ناحیه درواز پخش شد که با روزهای برگزاری عملیات نیروهای انتظامی کشور کوکنار 2009 و در آستانه تجلیل از روز کسبی مرزبانان تاجیک موافق آمد. این افسران برای معامله گروه‌های قاچاقبر با گروه‌های جنایی طرف مقابل مرز، یعنی افغان‌ها، متهم شدند. ولی خبری این بازداشت‌ها در حال به دست می‌رسد که با شهادت ساکنان مناطق نزد مرزی، چنین به قول روابط یا همکاری‌های میان قاچاقبران و برخی کارمندان مسئول نیروهای مرزبانی مدت‌های زیاد است وجود دارد. ضمناً روز گذشته امام علی رحمان نیز ضمن شرکت در نشستی بخشیده به تجلیل از 15مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی، مسئله فساد و رشوه‌خواری را در میان کارمندان این نیروها همچون مانع اصلی کار مرزبانان یاد کرد. در این باره در ادامه برنامه مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد، اما حالا توجه کنید به تفصیلات خبری بازداشت افسران در دروز. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
با اطلاع نزدیک به منابع مرزبانی، نسبت سه افسر قسم مرزبانی نوای درواز پرونده جنایی با اتهام مساعدت کردن به شهروندان تاجیک و افغان در عبور غیرقانونی مرز باز شده است. با گفته یاور دادستان اربی گارنیزون خورغ محمد وفا محمد وفایف، تحقیق جنایات مربوط به خلل دار ساختن امنیت دولتی مربوط وزارت امنیت کشور بوده و نمیتواند در این باره چیز بیشتری را تذکر دهد. دادستان اربی گارنیزون خورغ که الان در نوای درواز قرار دارد، به دلیل مهر مخفیت داشتن چنین حادثه ها از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری ورزید. اما با گفته منبع او، این افراد در نزدیکی دیه روغک نوای درواز به عوض پول برای عبور و مرور غیرقانونی شهروندان تاجیک و افغان شرایط فراهم ساختند. افسران در حالت بازداشت شدند که وضع او اوید به پیدا شدن افراد ناشناخت و شبه برانگیز در مالای نزدیک به تویل دره و فرار دو خانواده تاجیکستانی به افغانستان طریق عبور غیرقانونی مرز در منطقه درواز بروز کردند. چند سال قبل در منطقه درواز معاون سردار قسم مرزبانی از جانب افراد ناشناس هدف تیر قرار گرفته، گفته شد که حملگران مسلحان افغانستانی بودند و درگیری در نتیجه مشارکت غیرقانونی مواد مخدر صورت گرفته است. یک ساکن محل یوگیر نای درواز موجودیت تجارت مرزی را با مساعدت افسران یک چیز معمولی می شمارد و گفت که برای برخی افسران پابند مشکلات اجتماعی مساعدت به تجارت غیرقانونی در مرز یک واسطه درآمد می باشد. وی بیان داشت:
می بیان، البته را می بیان. این هم نفشلنیک های زسته را می دانن، زنپلیت ها می دانن، به امان هم رفت و اومد دارن، از اینجا گپ می پرسن، از اونها نو گپ می پرسن. ما خیلی خونم نزدیکه نزدی زسته هم در 32 سال خیلی من انا کنا می خیلی کار کردم، با زسته ها رفت و اومدی سر داشتیم، علاقه زیج داشتیم.
اونا اساسا چی می دزدن؟
همه عرق می برن، بسیارتر آرد هم می برد، مثال تخته می آرن نیدشن بی نچلنیک ها خطی مسلحت میکنن در خانه، مثال نماش که اونده اونا دلی پر ایما ندارن، اونجا بخواه به اونا را نردیکتر ایا، مثال نما خونه مونده اگر حاضر برای ببینی خیلی تخته و چوب های
اما اون طرف
سرزن؟ اون طرف میگذرونن. هر یک آدم میفهمد میبینی یه جا کار نمیگذرون، نکی از او بدیه همه صاحب ماشین شدن. فامیل ایمان جیانی سبحانه دین.
سال گذشته با حکم دادگوی عربی خوروغ، یک سرژانت و دو سرباز قسم مرزبانی نویش کوشم با جرم سوءاستفاده از وکالت خدمتی مجوز شدند. این افراد برای مساعدت کردن به ورود غیرقانونی یک کامیون سیگار بدون اکسیز توسط گذرگوی مرزی لنگر مجرم دانسته شدند. با گفته ژورنالیست لیلا نفشویه و اودسوی مارشکانی که در ولایت‌های الویدا با مشارکت افسران به وقوع می‌پیوندند، امنیت ساکنان رو در معلوت مرزی خلل‌دار می‌سازند. وی گفت
چنین حالات ها حدیثه ها وقتای آخر روی میدان که چیز و چورای ساکنان نزد سرحد دزدیده می شود و شهروندان گوبانبر می شوند که این حدیثه ها از طرف ساکنان افغان به وقوع می پیوندد و بعضا می شنویم که خود افسران با شخصان افغان برای تجارت غیر قانونی کمک می کنند.
اما کارشناسان برخورد نرم مقامات تفتیشاتی با قانون شکنی اشخاص مسئول در ارتش رو سبب افزایش حادثه‌های نامطلوب در بین افسران ارزیابی میکنند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، درواز، خورغ.
بازداشت سه افسر نیروهای مرزبانی ناحیه درواز با اتهام همکاری با قاچاقبران. طور شنونده عزیز در آغاز برنامه همکارم خیرمان بخوازده اشاره کرد، پرزیدنت رحمان که روز پنجشنبه 28 می در مراسم تجلیل از 15 سالگرد تاسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان صحبت میکرد، از وجود موارد فساد و سوء استفاده از منصب در نهادهای انتظامی و امنیتی و نظامی تاجیکستان تنقید کرد. آقای رحمان گفت که هنوزم برخی از کارمندان نهادهای انتظامی دست به فساد میزنند. به گفته وی تنها در سال گذشته حدود 100 تن از کارمندان این نهادها به دلیل دست داشتن در سرقت مبلغ بودجه، رشوه‌ستانی و هم سوء استفاده از مقامشان به محکمه کشیده شدند.
رئیس جمهوری تاجیکستان از مسئولان وزارت‌های دفاع و امور داخلی، کمیته امنیت ملی، نیروهای مرزبانی، کمیته امور اضطراری، گارد ملی، آژانس مبارزه با مواد مخدر و آژانس مبارزه با فساد، دادگاه‌ها و دادستانی، یعنی از همه نیروهای قدرتی تاجیکستان دعوت کرد که این نهادها را از افراد تصادفی و تماجوی پاک کنند. در ادامه صحبتش امام علی رحمان فعالیت نیروهای مرزبانی تاجیکستان را در راه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر چندان موثر ندانست. اما ببینیم آیا برد و باخت های 15 سال فعالیت نیروهای مرزبانی تاجیکستان چی بوده است؟ همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهری دوشنبه گزارش میدهد.
نیروهای مرزبان تاجیکستان در زمان 15 سالگرد تأسیس خود را تجلیل میکنند که به نوشته رسانه های خبری روسیه اخیراً تعدادی از نیروهای مخالف دولت که در قلمرو افغانستان و پاکستان به سر میبردند وارد خاک تاجیکستان در شرق این کشور شدند. اما مقامات امنیتی از جمله مرزبانی و نظامی و انتظامی تاجیکستان این ادعاها را رد کرده میگویند که اعزام نیروهای امنیتی و نظامی به این منطقه تنها به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است. واقعا مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز وظیفه اصلی خود را مقابله با تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از کاهش توان اقتصادی جمهوری تلقی کردند. از اینجا سؤال مهم مطروح این است که آیا امنیت مرزی 4500 کیلومتری تاجیکستان با کشورهای خارجی که 1344 کیلومتری آن با افغانستان است تامین شده است؟ عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی در پاسخ به این سوال گفت:
در وضعیت حاضره، یعنی در سالهای آسایشته باشد، ما میتونیم پر را حفظ کنیم. این در وضعیتی که روبروی ما با یک گروه های تروریست جهانی هستند، در این وقت ما نمیتونیم، یعنی یک گرایین اگریسی است. برای این تاجیکستان تقریبا افسوس که کوشش به خرج دادم این را پر را تامین کرده نمیتوند. برای ما نیاز داریم به همکاری، نه فقط به کمک، به همکاری با همه دولت ها.
در گفتگو با هیلبرت زالبر، مدیرعامل مرکزی پیشگویی از نزاع‌های سازمان امنیت و همکاری یوروپا که برای افتتاح کالج مرزبانی در دوشنبه شهر به تاجیکستان تشریف آورده بود، موضوع امنیت مرز و منطقه را در میان گذاشتم و از آقای زالبر پرسیدم که دلیل این همه نگرانی‌های چند ساله و ناآرامی‌ها در منطقه فعالیت تنها طالبان در افغانستان است و یا عامل دیگر نیز وجود دارد. آقای زالبر در پاسخ گفت:
имеем какие-то сигналы, что напряженности растут, например,
بله، ما در این اواخر اطلاع پیدا میکنیم که در کجای در فرغانه درگیری به عمل آمده است. چرا در کجای گفتم؟ به این دلیل که ما درباره محل درگیری و یا نزاع چی در ازبکستان و یا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه نمیتوانیم اطلاع دقیق دریافت کنیم. میتوان گفت که همین حالت بی اطلاعی میتواند عامل ناآرامی ها شود. ما تهدید خطر از جنوب به منطقه را رد نمیکنیم و برای جلوگیری از این خطر کشورهای منطقه را ضرور است همکاری کنند و هدف از تأسیس کالج مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیز همین همکاری است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در مراسم تجلیل 15مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان از کمک و همکاری روسیه در تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان اظهار تشکر کرد و گفت که امنیت کشورهای مستقل مشترک المنافع و اتحادیه اروپا نیز به تقویت مرز تاجیکستان بستگی دارد. همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در مراسم افتتاح کالج مرزبانی در دوشنبه شهر نیز به اهمیت همکاری تاجیکستان با کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی در تامین امنیت مرز تاکید کرد و گفت
بی خطری مملکت از سرحد وابستگی دارد. 10 سال پیش این مسئله در شتاب کوارتیری OBSE مطرح کرده شده بود. همکاری در اروپا باری نخست است که چنین یک نهادی مهم در منطقه سازمان افتتاح داده می شود. همین طریق ما و شما شاهد آغاز باز یک صحیفه تازه همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا می گردیم.
این در حال است که نه تنها سازمان امنیت و همکاری اروپا بلکه حکومت امریکا نیز در تقویت مرز تاجیکستان کمک میکند و افسران مرزبانی ما در روسیه و قزاقستان آموزش میبینند. با وجود این به گفته عبدالغنی محمد عزیموف تحلیلگر امور سیاسی در حال حاضر به اعتماد کامل نمیتوان گفت که امنیت مرز تاجیکستان تامین است. با این دلیل که به قول برخی از کارشناسان تامین امنیت مرز تنها از شمار مرزبانان عبارت نیست بلکه به تامین لوازمات فنی مهیا کردن شرایط برای فعالیت بستگی دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برد و باخت های مرزبانان تاجیکستان در 15 سال فعالیتشان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org سامانه اینترنتی رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل یک تشکیلات معتبری حامی حقوق انسان در گزارش سالانش در مورد وضع حقوق انسان در جهان نوشته است بحران جهانی اقتصادی به وضع حقوق انسان هم ضربه سخت زده و تعدادی بیشتری مردم را به ناامنی و بی‌عدالتی و بی احترامی بر حقوقشان روبرو کرده است. یکی از رهبران این سازمان در مراسم معرفی گزارش 400 صحیفگی نو در لندن گفت به اصطلاح بی‌پروایی سالهای اخیر باعث شد که حکومت ها نظارت بازارهای اقتصادی و مالی را از دست دادند و حالا وقتی تغییر فرا رسیده است. با گفته ایرن خان مدیر کل عفو بین الملل، بحران اقتصادی نه تنها باعث کمبود آذوقه و شغل، آب آشامیدنی، زمین و مکان زیست، بلکه همچنین باعث افزایش نابرابری، بیگانه بدبینی یا خود سینفوبیا و تعقیب شده است.
مؤلفان گزارش می نویسند که سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران همان نظارت شدید آزادی بیان جماعت ها و اتحادیه ها را ادامه داده حامیان حقوق و من جمله زنان حامیان حقوق اقلیت ها را تحت تعقیب نگه داشتند. در ازبکستان حکم اعدام منع شد و اکنون در قلمرو اروپا و آسیای مرکزی یگانه کشوری که چنین نوی مجازات را حفظ نموده است بلاروس میماند. در مناطق جنوب شرقی افغانستان جنبش طالبان میلیون ها نفر مردم آسایشته را اذیت می داد. به گفته مؤلفان گزارش حکومت افغانستان در مناطق تحت صورتش نیازمندی های ازلی مردم را به طور قناعت بخش تامین نکرده است. به قول این سازمان آزادی بیان و به خصوص زنان افغان هم از طرف حکومت و هم از جانب طالبان تعقیب می شدند.
در بخش مربوط به تاجیکستان گزارش شعف بین الملل به مسئله حقوق زنان، سرکوبی تظاهرات، نقش زنان در اعتراض ها و محدودیت آزادی های مذهبی مراجعت کرده است. ضمناً گزارش مفصل همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را شنونده عزیز می توانید در سایت اینترنتی آزادی پیدا کنید. ozodi.tj/ozodi.org در آنجا در این باره مفصل معلومات خواهید گرفت. ولی حالا در زمینه وضع حقوق انسان در کشورهای جهان از جمله تاجیکستان رادیو آزادی با میزی وایکردینگ پژوهشگری وضع آسیای مرکزی صحبت کرده است. نخست مسئله قبول قانونی بحث برانگیز دین در تاجیکستان را سوال میکنیم که نه تنها از طرف سازمان های بین المللی بلکه سازمان های داخلی هم قبول و امضا شده است. از میزی وایکردینگ پرسیده شد که مایه نگرانی حکومت تاجیکستان چی بوده میتوانست که با وجود اینقدر مخالفت ها چنین قانون سختگیرانه را قبول کند.
به اندیشه من یک عامل قبول چنین قانون هدف گرفتن گروه هایست که حکومت نه تنها تاجیکستان بلکه حکومت های منطقه گروه های تندگرو می شمارند. و در بین این گروه ها شما هم گروه های اسلامی را پیدا می کنید و هم گروه های غیر اسلامی را، و به اندیشه من در تمام آسیای مرکزی این گروه ها را هدف گرفته اند. از این رو به فکر من با وجود اعتراض ها قانون دایر به دین در تاجیکستان قبول و از طرف رئیس جمهور امضا شد. من فکر می کنم به نظر گرفتن مسائل امنیت ملی مبارزه بر ضد تروریسم وادار می کند که چنین قانون سخت گیرانه را به امضا برساند.
دیگر از مسئله داغی که در گزارش افی بین الملل ذکر شده است، این کوچ دادن اجباری ساکنان بعضی از محله های دوشنبه است که از این رفتار مقامات رسمی اعتراض کردند. آیا می توانید در رابطه با این مسئله بیشتر شرح دهید؟
Protest demonstration that in April last year that was really it's rare.
تظاهرات ماه اپریل سال گذشته در این مورد یک چیزی کم نظیر در تاجیکستان بود، چون واقعا در این کشور تظاهرات آسایشته به اصطلاح چیزی نادر است. ما از آن نگران شدیم که کارمندان پلیس برای پراکنده کردن این تظاهرگران که اکثرا زنان بودند از نیرو استفاده بردند. این زنان آسایشته بودند که مأموران امنیتی به آنها تهدید نمودند، علیه آنها از زوری کار گرفتند، ولی این حق آنها بود، حق جمع آمد و آزادی بیان و حق تشکیل تظاهرات آسایشته. با نظرداشت طرح جنرالی و یا نقشه عمومی شهر، و فکر من این مشکل ادامه خواهد کرد، چون این طرح به ساکنان زیاد تاثیر رسانیده است. این حق آنهاست که علیه خراب کردن خانه هایشان به طور آسایشته اعتراض کنند، به شرطی که به آنها به طور مناسب مشورت نداده و یا به آنها منزل الترناتیوی یا موافق پیشنهاد و یا خسارات آنها را جبران نکرده باشند. و از قضیه هایی که ما دیدیم به هیچ یکی آنها منزل الترناتیوی مناسب و جبران مناسب پیشنهاد نکرده بودند.
ببینید، افی بین الملل میگد که بحران جهانی اقتصادی وضعیت حقوق انسان در کشورهای جهان را بدتر خواهد کرد. در تاجیکستان که از بحران جهانی اقتصادی امین نیست، آیا میتوان گفت که رعایت حقوق مردم بدتر خواهد شد؟
We'll have to see what happens because, you know, of course,
بندیشه من ما باید منتظر باشیم که ببینیم که چی اتفاق خواهد افتاد. البته شما می دانید که میلیون ها مهاجران کاری بیرون از کشور کار کرده و پول زیاد به تاجیکستان می فرستادند. بحران جهانی اقتصادی هم به روسیه و هم به قزاقستان میزبانان اساسی مهاجران ضربه سخت زده است و همچنین به امارات متحده عربی که قسمی از مهاجران در آنجا هستند. باید دید که وقتی این جوانان به تاجیکستان بازگشته و می بینند که جای کار نیست چی خواهد شد. آنها به روستاهای خود برمیگردند و بعداً ما شاهد مهاجرت داخلی می شویم، زیرا جوانان سعی می کنند به مرکز شهرها بیایند. نگرانی ما این است که وقتی جوانان به شهرها می آیند به مسئله سطح اقامت دچار می شوند و بیرون از دایره قانون می مانند و باز هم آسیب پذیرتر می شوند. آنها می توانند نه تنها هدف مقامات انتظامی بلکه هدف گروه های جنایی، قاچاقبران و افراد قرار بگیرند که می خواهند از نیروی آنها استفاده برند.
میزی وایکردینگ پژوهشگری وضع آسیای مرکزی در سازمان آفی بین الملل با رادیوی آزادی دایر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان صحبت میکرد. و اگر شما در این زمینه سوری نظر کردنی باشید شنونده عزیز، به ما نویسید. آزادی نقطه اورگ برنامه ما با یک آگاهی ادامه مییابد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما روز 12 ایون یعنی بعد دو هفته در جمهوری اسلامی ایران مرکه مهم انتخاب رئیس جمهوری جریان خواهد گرفت و حالا اصلاحات خواهان تمام تلاش خود را به خرج دادند تا که توجه بیشتری رای دهنده ها را به جانب خود جلب کنند و در محور تبلیغاتی آنها حتما نفرانی قرار دارند که دفعه گذشته به انتخابات اصلا توجه نکرده بودند. شماره این گونه نفران که اکثریتشان را جوانان تشکیل میدهند 20 میلیون نفر گفته میشد. همکاری ما لطیفی در این باره گزارش دارد که با هم شنویم.
اصلاح طلبان ایرانی با استفاده از تمام وسایل امکان پذیر نظیر تلفن، پیام های تلفنی، ایمیل و نمره های ویدیویی کوشش دارند قشر خاموش انتخاب کنندگان کشور را بیدار کنند. سامانه مشهور اینترنتی فیسبوک که از آن همچون یک سایت اجتماعی هم یاد می شود، مکانی گردید که ایرانی‌های اصلاحات طلب توسط پخش عکس‌ها، مطالب و نوارهای ویدئویی در آن تلاش دارند برای دهندگان خاموش تاثیر رسانند و بدین وسیله توجه رای دهندگان را به معرکه انتخاباتی بیدار کنند. نوار ویدئویی که جانبداران نامزد پرزیدنتی حسین موسوی آن را در فیسبوک جای دادند، شهرت بی‌نهایت بینندگان را کسب کرده است. در نوار گلچین عکس‌ها زیر نوی آهنگ از دسته هنری 127 نمایش داده شده است. سرود بینندگان را دعوت میکند در باره آینده نسل جوان فکر کنند.
برای کودکان آینده، برای امثال خود تو بنده، برای این سرزمین زیبا، برای این سرزمین زیبا.
چنین نوارها بخش استراتژی فراگیری دست کم 30% انتخاب کنندگان ایرانی می باشد که تقریبا 20 میلیون نفر را تشکیل می دهد. سال 2005 این 20 میلیون نفر تصمیم گرفتند در انتخابات پرزیدنتی شرکت نکنند. در شهرهای بزرگ نظیر تهران تا 45% آنهایی که حق انتخاب کردن را داشتند به نزد حوزه های انتخاباتی نامدند. سبب بی‌فعالیتی آنها گوناگون بود. بعضی ها ناراحت بودند که نامزدشان را مقامات به معرکه راه ندادند. دیگران از آن مایوس شده بودند که اصلاحات طلبان نتوانستند وعده هایشان را اجرا کنند. بعضی ها با نشان مخالفت به حکومت عمل کننده قرار کردند در خانه بمانند. میان چنین انتخاب کنندگان خاموش جواد نام دانشجوی 25 ساله دانشگاه آزاد تهران نیز بود. جواد در صحبت با رادیو آزادی گفت که با نشان نارضایتش از رهبران کشور دفعه گذشته به رای دهی نرفت و هم اکنون با گذشت 4 سال جواد به خلاصه آمده است که تحریم انتخابات هیچ نتیجه به بار نآورد. وی افزود که صحبت با پدرش او را وادار کرده است در انتخابات 12 ایون شرکت کند.
گفتش که اصلا تو حق نداری به سیاست این مملکت دیگه صحبت کنی. گفت شمایی که رأی ندادید، یعنی اصلا دوست نداشتید تأثیری بذارید توی سرنوشت خودتون و بچه‌های خودتون، توی سرنوشت کشورتون، آیندهتون.
ریزوی 30 ساله از تهران نیز سال 2005 در آزادی اشتراک نکرد و گفت که از نبود آزادی های خصوصی، امکانات کم برای جوانان و احساس آنکه رأی او هیچ چیز را حل نخواهد کرد افسرده شده بود. اما ریزانیز این نوبت خواست دارد به حوزه انتخاباتی رفته به طرفداری نامزد مورد نظرش آواز دهد و گفت که سیاست خطرناک بیرونه و داخلی رئیس جمهور احمدی نژاد او را به چنین تصمیم تکان داده است.
زیاد هنوز تنها کاندیداشون انتخاب نکردن که به کی رای بدن، ولی بیشتر اینه که میخوان به احمدی نژاد رای ندن. حالا یا رای نمیدن یا اینکه اگه بدن به احمدی نژاد رای ندن.
در پیشرو انتخابات اصلاحات طلبان با تمام قوا کوشش دارند به اشخاصی مثل رضا تاثیر رسانند. یک سامانه اینترنتی از رای دهندگان دعوت کرده است که هر یک نفر میتواند خود نقش ستاد انتخاباتی را اجرا کرده دست کم 4 نفر را تلفنی برای آواز دادن ضد احمدی نژاد پای صندوقی رای بیاورد. در یک پیام انتخاباتی گفته می شود که سرکشی از شرکت در انتخابات این اعتراض نیست، این عقب نشینی نیست. در دیگر چنین پیام آمده است که اگر شما آواز دادن نخواهید، روزی بعد از انتخابات تصور کنید که شما خبری دوباره انتخاب شدن احمدی نژاد را شنیدید. هدف این پیام ها آشکار است. رای دهنده را دعوت می کنند که با یکی از دو نامزد اصلاحات طلب، یعنی سابق نخست وزیر موسوی یا سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی آواز دهند. روزنامه‌نگاری شناخته اصلاحات طلب عیسی سحرخیز به رادیو آزادی گفت:
به مردم این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر مشارکت نکنند، احمدی نژاد دور دوم بسیار بدتر، بسیار آزادی ستیزتر، بسیار ضد دموکراسی تر، حقوق بشر رو بیشتر نقض خواهد کرد.
فعالان میگویند که بعد از سر قدرت آمدن احمدی نژاد در ایران، وضع حقوق بشر که به این هم بد بود باز هم سنگین تر شد. دیگر ژورنالیست مشهور و تحلیلگر سیاسی ماشالله شمس الوایزین بر این عقیده است که استراتژی نادرست احمدی نژاد در انگیزش انتخاب کنندگان خاموش نقش کلیدی را بازیده است، اما دیگر عامل ها به انتخاب کنندگان ایرانی نیز تاثیر داشته است.
نسل جوان، زنان، دختران، دانشجویان و کسانون سر باز می زدن از شرکت در انتخابات، ظاهراً با مشاهده نقش رای در ایالات متحده آمریکا که باراک اوباما را به قدرت رسوند، با نگاهی که در پیرامون ایران از انتخابات پاکستان، از انتخابات ترکیه، از انتخابات عراق به دست آوردن، علاقمندی خودشون رو به عدم واگذاری رایشون به رقیب از طریق شرکت نکردن در انتخابات نشون دادن.
علی رغم خوشبینی های آقای شمس الوایزین، انتظار می رود که برای نامزدهای اصلاحات طلب این نبرد بسیار مشکل خواهد بود، چون که بنا به خبرها قشرهای قشاق و نادار کشور از احمدی نژاد حمایت میکنند و علاوه بر این چندین نهادهای کلیدی کشور نیز طرفداران او هستند. طبق نتیجه های نظرسنجی ها شانس های احمدی نژاد و موسوی برابر بوده، آنها در سرخط سبقت انتخاباتی قرار دارند و اما شماره طرفداران کروبی نیز به زودی افزایش مییابد. یگانه نامزدی که شانس انتخاب شدن را ندارد این محافظه‌کار محسن رضایی میباشد، ولی در نسبت او هم تحلیلگران میگویند که حتی شماره ناچیز طرفدارانش میتواند در نهایت نقش حل کننده را بازد، چونکه از این راه احمدی نژاد از رای های ضروری محروم خواهد شد. گفته میشود که روز 12 ایون در ایران کلان 46 میلیون افراد واجب رای خواهند توانست برای انتخاب رئیس جمهوری نو خود آواز دهند. لطیفی، رادیو آزادی.
تلاش اصلاحات طلبان برای جلب بیشتری رای دهندگان جوان و شرکت در انتخابات و طرفداری از نامزدهای آنها. طوری گفتیم این انتخابات بعد از 2 هفته برگزار می شود و تا آن روز در برنامه های رادیوی آزادی ما مطالب جالب ترین مربوط به انتخابات ایران را تقدیم شما میکنیم شنونده عزیز.
و در ادامه بله و در ادامه برنامه هم گفتنی های زیاده داریم خیرامون، از جمله خبرهای آخر از بازار ماشین جهانی و پیروزی های نوی گرزنداز تاجیک دلشاد نظرف، ولی حالا آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود. با ما باشد و برنامه های ما را دنبال کنید.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. امروز جمعه 29 می سال 2009 است و در این قسمت برنامه توجه کنید به مطالب زائل.
امروز دوشنبه میزبان جلسه هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا با مقامات امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد.
قرغیزستان و تاجیکستان برای رفع پیامدهای آفات طبیعی کمک میکند.
یونسکو در جلسه نوبتی خود در برابر دیگر نامزدها شانس 7 یادگاری تاریخی تاجیکستان را نیز با هدف وارد کردن به میراث فرهنگی جهانی نیز بررسی خواهد کرد.
و حالا برنامه را با مطلب مربوط به نشست امروزه کشورهای اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه پی میگیریم.
بله خرامان و امروز و فردا در شهر دوشنبه جلسه هیئت ترویکا یا سگانه اتحاد اروپا با مقامات اموری خارجه کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. طبق اطلاع وزارت اموری خارجه تاجیکستان، هیئت اروپایی را وزیر اموری خارجه جمهوری چک سروری می کند و او را در این جلسه سفیران آلمان، فرانسه، بریتانیا در تاجیکستان و هم نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی پیر مورل همراهی خواهند کرد. در جلسه وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان است شرکت میکنند.
موضوع اصلی نشست بررسی استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی خواهد بود که از سال 2007 به این سو عملی می شود. هدف این استراتژی برای ماندن همکاری های اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در ساحه‌های معارف، ولایت قانون، اقتصاد، تجارت، انرژی، حفظ محیط و همچنین تهدیدهای عمدترین معاصر از قبیل مبارزه بر تروریسم و تندگرایی است. در همین حال کارشناسان میگویند استراتژی اتحاد اروپا زمانی تهیه شده بود که حرف بحران جهانی مالیوی جای نداشت و اینک وضع کنونی در افغانستان و پاکستان نیز به احتمال قوی تاثیر استراتژی را به کشورهای آسیای مرکزی کاهش می‌دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
کارشناسان تاجیک میگویند استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به دلیل بحران جهانی مالیوی و وضع پاکستان و افغانستان انتظارات دو جانب را به پررگی برآورده نخواهد کرد. در این مورد کارشناسان قبل از جلسه نوبتی ترویکا یا سگانه اروپا و هیئت‌های وزارت‌های امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان اظهار نظر کردند. به اطلاع مسئول مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آناستاسیا احمدوا، در این جلسه بجز از بررسی اجرایش استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، تأثیر همکاری جهت رفع بحران جهانی مالیوی و نیز مسئله‌های بین‌المللی از جمله وضع افغانستان، پاکستان و ایران نیز بررسی خواهند شد.
Международные вопросы, включая такие страны, как Афганистан, Пакистан и Иран.
خانم احمدوا افزود تاجیکستان همکاری‌هاش با اتحادیه اروپا را مثبت و قناعت‌بخش ارزیابی می‌کند. اما مراد محمدشاهف کارشناس در امور سیاسی میگوید زمانی که استراتژی تهیه می‌شد کسی بحران مالیوی جهانی و وضع امروزه در افغانستان و پاکستان را پیش بینی کردن نمی‌توانست. آقای محمدشاهف گفت وقت اقتصاد کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان وضع خیلی ناگوار دارند و از جنگ حکومت پاکستان با طالبان اعضای گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی در حدودهای آسیای مرکزی از خود درک می‌دهند، از بهبود وضع در منطقه صحبت کردن مشکل است.
وقت استراتژی را به نقشه می‌گرفتند این واقعیت‌ها نبودند. وقت بحران مالیوی است چه طور اتحادیه اروپا به وضع اقتصادی منطقه تأثیر می‌کند؟ وقت گروه‌های غیرقانونی بدون ممانعت در حدودهای تاجیکستان و ازبکستان پیدا می‌شوند، مشکل امنیت مرزها هم می‌افزاید. منطقاً آنها مواد مخدر را هم با خود می‌آورند. حالا چون می‌بینیم که در جلسه‌های اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مسئله‌های بین‌المللی از جمله افغانستان و پاکستان و ایران بررسی می شود، این معنای آن را دارد که در استراتژی تجدیدی نظر می شود. اگر نشود می توانیم بگوییم که آسیای مرکزی اهمیتش را برای اتحادیه اروپا گم کرده است.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان میگویند وضع کنونی را اتحادیه اروپا به خاطر تقویت دادن پای خود در منطقه استفاده خواهد کرد. خاصیت کامیلا و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی بیشتر روی طرحهای اقتصادی و دموکراتیک کنونی تمرکز خواهد کرد و گویا یک گونه تقسیم وظیفه ها میان آن و آمریکا وجود دارد.
امریکا گویا همچون مسئول امنیت منطقه فعالیت خواهد کرد و اتحادیه اروپا به مسائل دموکراتیک کنونی و اقتصاد بیشتر توجه خواهد کرد. یعنی اقتصاد سیاست را معین میکند. طریق همین گونه طرحها ایالات امریکا میکوشد موقع خود را در منطقه مستحکم کند.
استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی که سال 2007 تهیه شده تا سال 2014 ادامه خواهد کرد، مساعدت به بهبود ساحه‌های معارف، ولایت قانون، اقتصاد، تجارت، انرژی، حفظ محیط و همچنین تهدیدهای عمدترین معاصر از قبیل مبارزه بر تروریسم و تندگرایی در آسیای مرکزی را در نظر دارد. طبق اطلاع نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، از سال 1992 به این سو اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای مرکزی 1.2 میلیارد یورو کمک کرده است و حدود 500 میلیون آن به تاجیکستان رسم می آید. هزینه استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی باشد 750 میلیون یورو است که 120 میلیون آن به تاجیکستان تخصیص داده شده است. کارشناسان میگویند به احتمال قوی در جلسه ترویکا یا سگانه اتحادیه اروپا و مقامات امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه افزودن هزینه استراتژی نیز مطرح خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به برنامه‌های همکاری کشورهای آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا در روز شروع جلسه سگانه اروپایی با مقامات منطقه در دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با تحولات اقتصاد جهانی در پس منظر عمیق رفت بحران نظر می کنیم و از حال شرکت ماشین سازی اوپل که بازارهای آن از محصولات این کارخانه لبریز شده است پرسان خواهیم شد. تا حال معلوم نیست که اوپل بخش اروپایی جنرال موتورز بزرگترین شرکت ماشین سازی امریکا را کی خریداری کرد. جنرال موتورز تا چند روز فرصت دارد که برای فایده آور شدن ساختارش را عوض کند و یا ورشکسته اعلان شود.
از این رو حکومت آلمان تلاش دارد تا انجام ضرب العجل جنرال موتورز برای اوپل یکان خریدار بهتر پیدا کند. هزاران کارگری کارخانه های ماشین سازی جنرال موتورز در سراسر اروپا منتظر نشستند که سرنوشت اوپل و همین گونه سرنوشت جای کاری آنها چی خواهد شد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما میرزای سلیمپور.
نشست برلین هم اعضای کابینه وزیران آلمان، هم نمایندگان جنرال موتورز و هم داوطلبان خریداری شرکت اوپل را گردی هم آورد. هدف از این نشست دست یافتن به یک معامله به خاطر حفظ اوپل در پی معلوم شدن سرنوشت مالک کنونیش شرکت آمریکایی جنرال موتورز بود و دولت آلمان باید به دنبال اعلام میکرد که در مورد فروش اوپل آیا به کدامی از شرکت‌های داوطلب برتری می‌دهد. اما در پی مذاکراتی که تمام شب چهارشنبه به پنجشنبه ادامه کرد، جانب‌ها اعلام کردند که تا حال به یگان توافقی در این زمینه دست نیافتند. وزیر مالیه آلمان پیر شتاینبروک شرکت جنرال موتورز را عیبدار کرد که در لحظه آخر طلبی نو پیش گذاشت.
Es ist ein zusätzlicher Cashbedarf, der gegebenenfalls in der Erwartung der Amerikaner, spricht General Motors.
این با طلب ایلاوگی جانبی امریکا بستگی دارد. طوری هم که انتظار داشتیم، جنرال موتورز طلب قرض کوتاه مدتش را افزایش داد. ولی دولت فدرالی آلمان قادر به اجرای این طلب نیست. این مشکل باید بلافاصله حل شود. ولی به جای این طلب غیر چشم داشت پیش آمد و دقیقا ساعت 8 شام از ما چنین تقاضا شد و تاریخ روز پرداختش نیز چنان کوتاه بود که ما آن را یک طلب ناجا می حسابیم.
بخش اروپایی جنرال موتورز در چارچوب برنامه سراسری اصلاحات ساختاری بخش اصلی این شرکت در امریکا فروخته می شود. دولت امریکا به این شرکت برای انجام اصلاحات ساختاری تا 1 ایون فرصت داده گفته است، وگرنه جنرال موتورز به خطری ورشکستگی روبرو خواهد شد و احتمال رسوایی جنرال موتورز اکنون هرچی بیشتر می شود، چون که روز چهارشنبه قرض دهندگان جنرال موتورز پیشنهاد تبدیل قرضهای آنها به سهمیه های این شرکت را رد کردند. این خبر نیز به آتش مذاکرات فروش شرکت اوپل در برلین روغنی بیشتر ریخت. انتخاب یک خریدار نهایی برای این شرکت که بخش اعظم کارخانجاتش در آلمان واقع است می تواند چند ماه دیگر را در بر بگیرد. به این دلیل دولت آلمان پیشنهاد کرده که اوپل را به گرو گذاشته با این وسیله برایش 1.5 میلیارد یورو قرض موقت دولتی دریافت کنند. این امکان خواهد داد تا مذاکرات را با خواهشمندان خریداری شرکت ادامه داده. به گفته یک مقام اوپل، از غرق شدن این شرکت در دریای ورشکستگی احتمالی جنرال موتورز جلوگیری کنند. در پی خروج شرکت RHJ International از سابقت، اکنون تنها دو شرکت، شرکت ماشین سازی فیات ایتالیا و شرکت مشترک آسترایی و کانادایی مگنا که مخصوص تولید قسم‌های احتیاطی برای صنعت ماشین سازی است، مبارزه را برای خریداری اوپل ادامه می‌دهند. مگنا که گفته می‌شود مقامات آلمان نیز به آن برتری می‌دهند، می‌خواهد اوپل را مشترکاً با کارخانه ماشین سازی گاز و سیبربانک روسیه خریداری کند. با این حال کارگران کارخانه ماشین سازی اوپل در شهر روسلشیم آلمان نسبت به آینده این شرکت احساس مختلف دارند. یوخن هیل برای مثال در این موضوع خیلی خوشبین است.
طبعی ما خوش است. نوع ماشینی که ما تولید میکنیم خوب است و ما امیدواریم که در این بازار بمانیم.
اما یک کارگر دیگر این کارخانه میگوید تحولات اخیر آنها را در حال نگرانی نگاه می‌دارد.
ما در این باره اصلا چیزی نمیدونیم. این موضوع تا حال مخفی نگاه داشته میشد. یا این کار میکند و یا این بم در نهایت خواهد ترکید و همه چیز روی آب خواهد برآمد.
در کارخانه های اروپایی جنرال موتورز که در کشورهای مثل بریتانیا و اسپانیا و شویتسیا و روسیا و غیره دامن گسترده اند، فعلا بیش از 54,000 نفر کار میکنند. تقریبا نصف این مردم در کارخانه های آلمانی جنرال موتورز از جمله در اوپل مشغول فعالیتند. ولی نقش پیشبرنده آلمان در امر نجات کارخانه های اروپایی جنرال موتورز در کشورهای دیگری داخل نگرانی های را به بار آورده که در نهایت تنها جایهای کاری در آلمان حفظ شده، در کشورهای دیگر برعکس اختصار خواهند شد. و شاید به خاطر رسیدگی به همین نگرانی ها کمیسیون اروپا نشست وزیران اقتصاد و تجارت این قاره را دعوت کرده است که روز جمعه به سرنوشت اوپل خواهد پرداخت.
سرنوشت ناروشن شرکت ماشین سازی اوپل.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org
tajik@rferl.org این ادرس ایمیل رادیو آزادی است. با ما نویسید: حکومت قرغیزستان گفت که به مردم محتاج و از فلاکت‌های طبیعی آسیب دیده تاجیکستان کمک‌های بشری می‌فرستد. باران و سیل و لغزش خاک که ماه‌های اپریل و می در تاجیکستان زیاد مشاهده شد، به گفته مقامات رسمی به اقتصاد کشور 100 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. حکومت تاجیکستان هم چند پیش از جامعه بین‌المللی خواسته بود که در این دوره سخت بحرانی به تاجیکستان کمک کنند. میرسروری فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهری بیشکه گزارش میدهد.
قرغیزستان تصمیم گرفته است که برای آسیب دیدگان سیل در تاجیکستان کمک های بشر دوستانه انتقال دهد. تعالی‌بک تیمیرالیف، سردار ریاست روابط بیرونی وزارت وضع اضطراری قرغیزستان، روز پنجشنبه در این مورد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اطلاع داد. آقای تیمیرالیف تایی یک صحبت اختصاصی به آزاده اظهار کرد که مقامات کشورش در پاسخ به مراجعت مقامات تاجیکستان به این تصمیم خیر خواهانه دست داده است.
Соответствии с нашими соглашениями в рамках СНГ и рамках Трансцентральной Азии по оказанию помощи.
Сардар Раёсат Раобити Беруне Вазарат Вазе Истирари Кыргызстан мегуят, ки дар чарчоби созишномаи миёни кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Муштаракул Манофе, ҳамчунин дар пояи мувофиқатномае ки байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба даст омадаанд, дар сурати рӯйдодҳои офати табиӣ расонидани ин гуна кӯмакҳои башардӯстона як амали ногузир маҳсуб мешавад. تعالی‌بک تیمیرالیف تذکر داد که بارشات شدید و پی در هم دولت تاجیکستان و مردم این کشور را به خسارات زیاد جانی و مالی مواجه نمود که باعث تأسف است.
Очень много людей, это более 10,000 человек остались без крова.
این هم صحبت ما گفت که بیش از 10,000 ساکن منطقه های آفت زده تاجیکستان بدون سرپناه ماندند. و افزود که در این کشور همجوار قرغیزستان همچنین زیاده از 160 کیلومتر راه ماشینگت خراب گردیده، ده ها سیمچوبی برق از بین رفته است، شبکه های آبرسانی غیر قابل استفاده شده اند. بنا به سخنان آقای تیمیرالیف، بارشات شدید به صد مؤسسه های مختلف دولتی تاجیکستان نیز خسارات وارد کرده است. تخمین می رود که حجم عمومی این خسارات به تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد کرد.
таджикской стороны мы предусмотрели строительные материалы.
Ба таъкиди Таалайбек Темиралиев, бо дархости ҷониби Тоҷикистон маводи сохтмонӣ аз қабили шифер, тахта, масолҳои арматурӣ, ҳамчунин трансформаторҳои барқ ва таҷҳизоти дигари маводи ниёзи ин кишвар дар ҳоли интиқол қарор дорад. Сардори раёсати равобити беруни вазорати вазъи истироре гуфт, ҳаҷми умумии кӯмакҳои башардӯстонаи Қирғизистон ба Тоҷикистон беш аз 4 миллион сом ё муодили 100,000 доллари амрикоӣ мебошад. Қамчибек Ташиев, вазири вазъи истироре Қирғизистон, гуфтааст, ки зимни заминларзаи шадид дар деҳаи Нурей вилояти Уши ин кишвар, ҳукумати Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳо буда, ки барои кӯмак ба осебдидагони ин зилзила вокуниш нишон додааст. Мирасори Фарғони, Радиои Озодӣ, Бишкек.
کمک قرغیزستان به تاجیکستان برای رفع عواقب آبخیزی های امساله و یادآور می شویم که تا امروز سازمان ملل متحد، ازبکستان و چند دولت های اروپایی نیز برای کمک به مردم تاجیکستان اظهار آمادگی کردند.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و نشینوی مجله برگ سبز در روز شنبه تقدیم شما خواهد شد. حالا در این دقیقه های برنامه، یعنی مجله بامدادی رادیو آزادی، خوب است ببینیم آیا نشریه های چاپ غرب و اروپا راجع به کدام مسائل مهمی روز نوشتند. کیمرس؟
بله خیرمان، و البته موضوع بحثی روزنامه های غربی این دفعه یکسان نیستند. اگر برخی از آنها درباره مشکل هسته‌ای مطلب نشر کرده باشند، برخی دیگرشان موضوع قیمتی بشکه های نفت را به باد بحث کشیدند. بله. طرح‌های هسته‌ای پاکستان و هندوستان آمریکا را شدیداً نگران کرده است. به این معنی روزنامه واشنگتن پست مطلبی را تهیه و نشر کرده است. این نشریه میگوید آمریکا با بیان اظهار تشویش از این دستیابی کشورهای آسیایی به برنامه هسته‌ای گفته است، میخواهد این موضوع جنگ سرد محلی را در سطح بین‌المللی بررسی کند. این نشریه همچنین میگوید که آزمایش موشک‌های کوتاه پرواز کره شمالی وضع آرام در آسیا را به گونه خلل‌دار کرده است. واشنگتن پست با تکیه به قول متخصصان آمریکایی نوشته است که اسلام آباد و دهلی نو برنامه هسته‌ایشان را در شرایط پیشتازی تسلیحات میانی خود حیاتاً مهم شماریدند. و این موضوع در روزنامه دیگر با نام کریستیان ساینس مانیتور بوستوب دیگر یافته است که و این نشریه گفته است که مسئولان حکومت روسیه از نظام پیشگویی نشونده کره شمالی شدیداً در هراس هستند. فرید اویر مؤلف این مطلب گفته است بیهوده در کاخ سفید از آن اظهار تشویش میکنند که مسکو با کره شمالی مناسبتی خاص دارد، در حالی که فعلا کرمل روی فعالیت های پیخینیان هیچ تأثیری داشته نمیتواند. فقط به نوشته این نشریه در سال 2001 وقتی که کیم چن ایر به مسکو آمده بود، چنین نمودار میشد که مسکو با پیخینیان مناسبت های حسنه دو جانبه دارند. و باز یک موضوع دیگر موضوع بشکه های نفت است که فاینانشال تایمز گفته است ساکنان سعودی اکنون برای بالا بردن قیمت بشکه نفت، یک بشکه نفت تا 75 دلار تلاش می‌ورزند. وزیر نفت سعودی گفته است که اقتصاد جهانی تازینه در کاری تقویت پیدا کرد و اکنون باید قیمت یک بشکه نفت از 75 تا 80 دلار معین کرده شود. بعد این اظهارات وزیر نفت سعودی، نشریه می‌نویسد که قیمت نفت به سطح بالاترین در این نیم ساله گذشته یعنی 63 دلار رسید. وزیر نفت سعودی گفته است که میزان قیمت نفت در حاشیه احتیاجات افزون بر نفت امسال تا 80 دلار برابر خواهد شد. و به نوشته هفته نشریه نیویورک تایمز، طبق یک برنامه مقامات محلی قشقر، در سالهای نزدیک باید ساکنان مسلمانان اویغور 85% ساختمان ها را خراب کنند و باید 13 هزار خانواده این شهر به جای دیگر کوچ داده شوند. مقامات در شرح این تصمیم خود گفتند که قشقر و اطراف آن در محلی قرار دارند که زلزله های شدید به آن دید میکند. شهری قدیمی قشقر به نوشته نیویورک تایمز یکی از بهترین نمونه های شهر مسلمانشین در آسیا دونسته می شود.
تشکر کیومرس و شنونده عزیز، این شرح مطبوعاتی غرب و اروپا بود. چند مطلب مهمی مربوط به کره شمالی، بحث های اطراف برنامه هسته‌ای این کشور که حالا شدت میگیرد و بحث های اقتصادی دیگر در اطراف احتمال بالا روی قیمت نفت و این چنین یک خبری از قشقر هم شنیدیم. برنامه ما ادامه دارد شنونده عزیز.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. بخش علم، معارف و فرهنگ سازمان ملل در آینده نزدیک نامزدها به فهرست معتبر خود، یعنی فهرست میراث فرهنگی جهانی رو بررسی خواهد کرد. در روی خط مقدماتی که برای بررسی پیشنهاد شده است، هفت یادگاری تاریخی تاجیکستان هم وارد شده است. در این باره سفر گلالی می خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
برای نخستین بار هشت یادگاری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان به فهرست مقدماتی آثار فرهنگی یونسکو وارد کرده شده است. در این باره وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اطلاع داده است. این اعلامیه وزارت در حال منتشر شد که هفته پیش در الماتا پایتخت قزاقستان جلسه یونسکو یا سازمان آموزشی و علم و فرهنگی سازمان ملل متحد برگزار شد و شرکت کنندگان آن در این باره تصمیم خود را اعلان کردند. در این کار نمایندگی های کشورهای شرکت کننده به ویژه وزارت فرهنگ قزاقستان از پیشنهاد وزارت فرهنگ تاجیکستان حمایت کرد. اکنون این یادگاری ها همچون میراث جهانی بر روی خط مقدماتی راه ابریشمی سازمان ملل وارد گشتند. انور یوسوپوف سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبق پیشنهاد وزارت کاوچیرو ماتسوو را دبیر کل یونسکا ضمن سفر اخیر خود به تاجیکستان که اولی ماه می سال روان صورت گرفته بود با این یادگاری های تاریخی آشنا شده است. آقای یوسوپوف افزود
در آن از 9 دولت اوسیای میانه و شرق نزدیک اشتراک داشتند، از جمله از تاجیکستان نیز 3 نماینده از وزارت فرهنگ و اکادمی علم‌ها برآمد کردند. در این رویخط یادگاری سرازم، بونجیکت، قلعه هیستور، شهرک قلبوک، تخت سنگین، معبد بودایی اجینتپا، قلعه یمگون جای گرفتند. باید گفت این اولین سمینار بود که یک بار 8 ابیکت تاریخی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است.
با گفته انور یوسوپوف سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان، توجه اشتراکداران جلسه یونسکو را در الماتا بیشتر از همه قلعه هولبوک جلب کرده است که تاریخی کهن دارد. با گفته کارشناسان یادگاری های تاریخی تاجیکستان از قبیل سرازم در وادی زرافشان، بونجیکا در ناحیه پنجکند، قلعه حصار، شهر قدیمی هولبوک در ناحیه واسه، تخت سنگین در ناحیه قبادیان، پیکره بودا در اجینه‌تپه ناحیه وخش در حال به فهرست مقدماتی راه ابریشمی یونسکو وارد گشتند که اکثر این یادگاری ها به تجدید و بازسازی عمیق نیاز دارند که آن مبلغ های زیاد را تقاضا دارد. یادآور می‌شویم که یونسکو در جلسه‌های قبلی خود از پیشنهادات تاجیکستان در مورد به فهرست مقدماتی یادگاری‌های راه ابریشم وارد کردن یادگاری‌های مذکور به طور پررا جانبداری نکرده بود. یونسکو مؤسسه آموزشی و علم و فرهنگی سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است برای کارهای تجدید و بازسازی یادگاری‌های تاریخی راه ابریشم 100 میلیون دلار اختصاص دهد. جلسه قبلی یونسکو سال 2007 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گشته بود و 5 می سال کاوچیرو ماتسوو را دبیر کل یونسکو سازمان با نفوذ جهانی در جریان یک سفر کاری از تاجیکستان بازدید کرده بود.
خوب منتظر میمونیم و میبینیم که کدام از این یادگاری های تاریخی تاجیکستان به قبل فهرست معتبر میراث جهانی فرهنگ یونسکو را طولانی تر خواهد کرد. اما برای شنیدن خبرهای ورزشی حالا آماده باشد. نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی درباره دستاورد نو گرزانداز مشهور تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات بین المللی گزارش میدهد.
گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات بین المللی در برزیلیا رکورد نو انفرادی گذاشت و باز 2 مدال به دست آورد. در دوری دومی این مسابقات پرنفوذی سلسله گران پری که در شهر اوبرلندیا برگزار شد، زورترین گرزاندازهای جهان شرکت کردند. غیرت نعمتوف مربی دسته منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت دلشاد نظرف گرز را به مسافه 79 متر و 28 سانتی متر هوا داده غالب سبقت شد. آقای نعمتوف افزود
دلشاد نظرف در مسابقه ای که در برزیلیا گذشت نتیجه خود را رکورد خود را 23 سانتی متر بهتر کرد. رکورد پیشتر 79 متر و 5 سانتی متر بود که بورسل در شهر الماتا نشان داد.
این دفعه غالب المپیاده پکین پریموش کوزموس از اسلوونیا با نتیجه 78 متر و 61 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. یادآور می شوم کوزموس در مسابقه پیشین در شهر ریو دی ژانیرا جای اول و دلشاد نظرف جای دوم را صاحب شده بودند. دوری سومی مسابقات سلسله گران پری در شهر بلمی برزیلیا برگزار شد. این دفعه قهرمان المپی پریموش کوزموس گرز را به مسافه 79 متر و 90 سانتی متر هوا داده غالب مسابقه گشت. این نتیجه نشان داده او بهترین نتیجه موسمی امسال می باشد. دلشاد نظرف با نتیجه 78 متر و 47 سانتی متر جای دوم را کسب کرد. بدین ترتیب از روی نتایج 3 دوری مسابقات پرنفوذی سلسله گران پری پریموش کوزموس 30 امتیاز و دلشاد نظرف 28 امتیاز به دست آوردند. رئیس فدراسیون ورزشی سبوک یا ورزش های میدانی تاجیکستان دلشاد نظرف 27 ساله در دایره آمادگی ها به سبقت جهانی که از 15 تا 23 آوگوست در آلمان دایر می شود باز در یک چند مسابقات بین المللی شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش درباره موفقیت های دلشاد نظرف و پایان نشر اول مجله بامدادی نزدیک می شویم. حالا در ادامه گفتنی های زیاد است شنونده عزیز. بعد چند دقیقه دیگر مجله فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم شما می شود.
اما حالا بعد یک آهنگ من کیومرسیتو و همکارم خیرامون با قزوده شما را با خبرهای آخرین جهان آشنا خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
آوار
دیده ای اغیار.